بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به بررسی شبهات حکمیه بعد از بررسی شبهات موضوعی، که موضوعی چهار قسم بود که بیان شد. فعلا شبهات حکمی را بیان میکنیم که این سه صورت داره. صورت اولا، اگر شک کنیم در حلیت لحم حیوانی با فرض اینکه این حیوان یقبل تذکیه، با این قید این حیوان قبول میکنه تذکیه را، به این معنا که ذاتاً پاکه و عیبی نداره، ذبح شرعی هم بر اون میشه، فقط در حلیت لحم او ما شک خواهیم کرد که آیا این یجوز و او لا یجوز. خب در اینجا مرجع چه خواهد بود؟ مرجع میره سراغ عموماتی که دلالت میکند بر حلیت تمام اشیاء، که این را مفصلا بحثش را کردیم در سابق، بر این که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، از جمله موثقه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وسائل و آدرس و اینها. این یکی از روایاتی است که در اونجا مورد بحث قرار گرفته. بنابراین نتیجتا این می شود که در قسم اول فرض کنید لحم ارنب، این حیوان پاک است ذاتاً، قبول و تزکیه هم میکنه. اگر شک کنید در اینکه حلال گوشته یا حرام گوش، ادله تحلیل شامل او می شود و نفتی به اینکه یجوز و اکل لحم این حیوان. البته مطلبی که در اینجا ممکن است توهم بشه، ولیکن توهم فاسد، و اون استصحاب حرمت اکل این حیوان در زمان حیاتش، چیزی که بخواهد این اصالت الحل را از بین ببرد استصحاب دیگه. استصحاب حاکم است بر اصول عملیه اصل عملی. این استصحاب جواب شما دادیم به اینکه این استصحاب در موجودی است که دارای حیات باشه، و فعلا بحث ما در لحم حیوانه. کاری به عرض کنم به حضورتون که حیات او نداریم. بنابراین این استصحاب هم جوابش را در سابق بر شبهه موضوعی دادیم، منتها اونجا نیاز داشت که زمینه کنیم استصحاب عدم ازلی را نسبت به اون مورد مشکوک، ولی اینجا دیگه نیاز به استصحاب عدم ازلی نداره، چون معلوم است که این حیوان چیه. خیلی خوب، بس این هم بگذاریم از او. صورت دوم، شک در قابلیت تزکیه که مسابق است با شک در حلیت. اگر حیوانی، گوشت حیوانی محل عرض کنم که ابتلا قرار گرفت و ما شک کنیم در اینکه این حیوان قابل تزکیه هست یا اینکه قابل تزکیه نیست. مثال این را زدن به حیوان متولد از گوسفند و گرگ فرض کنید. این دو با هم جمع شدن و یک موجودی ایجاد شد. این موجود اسم هیچ کدام از اون پدر و مادر نداره، یعنی نه گوسفند بهش میشه گفت که بگیم حلاله، نمیشه بهش سگ گفت که بگیم حرامه، یه موجود سومیه. حالا ما شک میکنیم که این قابل از برای تزکیه هست یا نیست. این شک ما در این جهت باشه که این آیا حلال گوشته یا حرام گوشته، که اگر حلال گوشته قابل تزکیه است، اگر حرام گوشته قابل تزکیه نیست. نتیجتا شک میکنیم در این که قابلیت دارد از برای تزکیه یا قابلیت از برای تزکیه ندارد. خب در اینجا پاسخ چیه؟ اولین پاسخی که داده میشه روایتی است که قبلا خوندیم و اون این که سوال میکند از امام علیه السلام که من در جلود کار میکنم. جلود کار میکنم، عرض کنم که لحم کذا، جلود کذایی در فراء و اینها، و اینها چطوره؟ امام فرمود بر این که لابعث. خب این سوال جواب از چی بود لابعث؟ در این که اینا قابل تزکیه هستند یا نه؟ یعنی اگر قابل تزکیه نیست خب نجسه، من چطور در این عمل کنم؟ اگر قابل تزکیه هست بله عیبی نداره، مانعی نداره. حضرت فرمود که مانعی نداره، لابعث. علی ابن مقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال لا بأس بذلك. این سؤال از چی بود که حضرت میگه لا بأس بذلك؟ یعنی مانعی نیست که در اینها شما استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اینا نجس نیست. نجس نیست یعنی قابل تزکیه است. و لا بأسی که در اینجا فرض میشه چه بأسی است که امام میگه لا بأس بذلك؟ لا بأسه که این پوست ها رو بخوری که معنا نداره، که یعنی این پوست ها پاکه، پاکه یعنی قابل تزکیه است. خب حیواناتی که این پوست ها از اونها تهیه میشه پاکه، پاک بودنش معناش اینه که قابل از برای تزکیه است. علی ابن مقتین چنانچه ما این را قبول نکنیم. این روایت را در این جهت بذاریم کنار. آیا راه دیگری در اینجا چه خواهد مطرح شد؟ اگر این روایت را سندن یا دلالتن درش مناقشه کردیم در اینجا چه باید بگیم؟ جوابی که در اینجا تهیه شده این است که اگر چنانچه ما تزکیه را امر معنوی بدانیم، الاصل العدم، اگر این روایت جواب ما را ندهد، یا فرض کنید میخواییم جواب دومی ببینیم در اونجا چه خواهد شد، لو ناقشنا در دلالت یا سند این روایت. خب در اینجا اگر ما تزکیه را امر معنوی بدانیم که مخفی است، الاصل العدم، اصالت العدم جاریه، و اگر ما تزکیه را علا قول مرحوم لاینی این افعال خارجی بدانیم، خب این افعال خارجی، این یقع در خارج، بنابراین اصالت عدم تزکیه در اینجا نمیاد. از این طریق میتوانیم بگیم که بله تزکیه شده، و اگر تزکیه شد پاک است، و اگر پاک بود هم عرض کنم که لحمش یائسه. بله. کما هو مختار محقق نائی. اگر گفتیم تزکیه نفس اعمال است، کما هو مختار محقق نائی، تقدم بر این که این وقتی واقع شد فهو مرجع خواهد بود. و ولیکن این قول ما صحیح ندانستیم، استاد میگه ما این قول رو صحیح ندانستیم، بلکه گفتیم تزکیه عبارت از یک امر معنوی، پس در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری میشه، بنابراین لحم این پاک نخواهد بود. خیلی خوب، اینم صورت دوم. و اما صورت سوم، احتمال اعتبار شرطی در تزکیه. اگر چنون چه ما در شرایط تزکیه احتمال دادیم، فرض کنید باید در با حدید باشه ولو با امکان فلزات دیگه، این شبهه حکمیه است. آیا تزکیه به این است که فرض کنید با تسمیه و کذا و کذا، ولیکن فکر میکنیم تأمل میکنیم در یکی از شرایط، هل یعتبر ان یکون بالحدید اولا، فرضی است دیگه، شک کنیم در این جهت، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده عبارت است از عدم تزکیه. اینجا فرقی نمی کند بین قول مشهور، یعنی قول به این که تزکیه عبارت باشد از امر معنوی، یا قول مرحوم نائینی. چون مرحوم نائینی هم اگر شک کند به این که هل یعتبر الحدید ام لا، اینجا نمیتونه بگه من میگم تزکیه امر خارجی است. بله امر خارجی است، ولیکن امر خارجی چند جز داره؟ 5 جز داره یا 4 جز؟ اگر شک کرد اینطوره. بنابراین نمیشود ما در اینجا قائل به عرض کنم که تزکیه بشیم. علی کل تقدیر می توانیم بگوییم بر اینکه الاصل عدم التزکیه. فان قلت، ما تمسک میکنیم به اطلاقات ادله تزکیه، الا ما ذکیتم، اطلاق داره، اطلاقات ادله تزکیه برای ما راه باز میکنه که لا یعتبر الحدید الا ما ذکیتم. اینه جوابش چیه؟ جواب این است که تزکیه عبارت است از اموری که شارع باید اجزاء اون را معلوم کنه. و به عبارت اخرى، تزکیه یک مفهوم عرفی نیست، مانند احل الله البیع. اگر فرمود احل الله البیع، شک میکنم هل یعتبر العربی ام لا، هل یعتبر تقدم الایجاب علی القبول ام لا. البیع امر عرفی یصدق علی فاقد الشرط مشکوک، این مال این داره. ولیکن در ما نحن فی تزکیه مثل صلات میمونه، اقیم الصلات. خب اگر من شک کردم که آیا در صلات سوره واجبه یا نه، اطلاق در اینجا جا میده، بگیم بله صلات، بله صدق میکنه، این به تو چه مربوط؟ صلات مخترع اون شرعی، صلات اجزاش شاره باید معلوم کنه، رکوع است و سجود است و کذا هست و کذا. اگر شک کردیم که در صلات معتبر است فلان جز، سوره معتبره یا نه، قیام متصل به رکوع معتبره یا نه، ذکر رکوع فلان ذکر معتبره یا هر ذکری، در سجود معتبر است هر ذکری یا ذکر خاص، نمیشه اینجا توسل کرد به اقیم الصلات، چون از صلات و مخترع آن الهی، مخترع آن شرعی. در موضوعات بله، توضع بالماء، با آب وضو بگیر، آب مخترع شرعی نیست، تکوینیه، به هر چیزی که آب گفته شد آب باشه، آب شور، آب شیرین، آب سرد، آب گرم، آب این چوله لوله، آب اون اینجوری اطلاقات داره. در جایی که مخترعات شرعی باشه تمسک به اطلاق در اونجا معنا نداره. پس بنابراین در ما نحن فی که قسم سوم هست تمسک به اطلاق مجالی نخواهد داشت. نتیجه، این نتیجه رو بخواهم در اینجا دقت کنیم. اگر بنا شد ما در اینجا به اطلاق نتونیم تمسک کنیم، میریم سراغ اصل عملی. بله دیگه، بگیم الاصل عدم وقوع تزکیه. اگر این شرط فرض کن حدید بودن، ما نتوانستیم تمسک به اطلاق کنیم، دلیل شرعی نبود، نرجع الى اصل عملی. این اصل عملی چی میگه؟ استصحاب عدم تزکیه. ما اثر هذا الاصل، اثر این اصل عبارت است از عدم جواز صلات و عدم جواز اکل. اگر خوردنی است جواز اکل نمیشه، اگر میخواد نماز در جلد او بخونی این نمیشه. بنابراین سوال، هل النجاست تترتب على این استصحاب ام لا؟ هذا محل الكلام. آیا نجاست مترتب بر استصحاب عدم تزکیه می شود ام لا؟ قال الاستاذ لا، لا یترتب. چرا مولانا؟ برای خاطر این که موت امر وجودی، امر وجودی یستند الى سبب. دقت کنید، الموت امر وجودی لا يتحقق في نفسه، يستند الى اسباب غیر شرعیه، کالموت حتف الان او شق بطن الحیوان او ضربه او سحقه. اینا اسباب غیر شرعیه است. چرا این حیوان مرد؟ شکمش رو پاره کردیم. چرا این حیوان مرد؟ مرد که مرد، حتف انف یعنی مرگ طبیعی. مرگ طبیعی سبب شرعی نیست، مرگ طبیعی سبب الهیه. لین یستند الى سبب شرعی. سبب شرعی چیه؟ سرش ببرنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طرف قبله الى آخر، اون چه سبب شرعی. اما موت حتف انف سبب شرعی نیست. موت حتف انف یعنی بمیره، های بخون بمیره دیگه، مثل انسان که میمیره اونم میمیره، یا انقدر بزنیمش تا بمیره، یا شکمش رو پاره کنیم زنده زنده تا بمیره، یا چه میدونم هر چی میخوای فرض کنی بمیره این حیوان، به سبب غیر شرعی. اگر چنین مفهوم وجودی باشه، استصحاب عدم تزکیه توان امر وجودی را ندارد، توان اثبات امر وجودی را نداره. وقتی توان اثبات امر وجودی نداره، پس نحکم به طهاره. ولذا سیدنا استاد میگه برای اینکه فیصح قول، عرض کنم که اون عالم بزرگوار کی بود اسم این آقا؟
فاضل نراقی.
فاضل نراقی برای اینکه اصلین با هم دیگه معارضه میکنن، اصالت عدم موت و حتف انف و اصالت تزکیه، عدم تزکیه، اینها با هم دیگه معارضه میکنه. وقتی معارضه کرد تساقط میکنه، وقتی تساقط کرد نرجع الى قاعده طهاره، نرجع الى قاعده طهاره. بله. اینجا لاب هست که گوش بدیم به عبارت عرشبت که دراسات که از قول استاد در اینجا طرح شده بهتر از نوشته مصباحه. و عدم جواز صلات او یترتب علیه النجاسه ایضا، سوال میده بر استصحاب عدم تزکیه آیا نجاست مترتب میشه؟ الحق هو الاول که لا یترتب، و ذلک لان حرمت اکل اللحم مترتب على ما لم یزک بمقتضا قوله تعالی الا ما زکیتم و هذا عدم جواز الصلات فی اجزاء الحیوان بخلاف النجاسه فانها مترتبه على انواع المیسه والموت فی عرف المتشرعه گردن نمیگیره خودش على ما صرح به فی مجمع البحرین و غیره. زهاق النفس، روحش نمیاد. المستند الاس استناد، در مقابل احتمال دیگه که میگیم لم یستند با استناد، اگر لم یستند باشه استصحاب عدم تزکیه مسابق میشه با نجاست. اما المستند اینجا فرق دقیق در اینجا، مرگ مستند به اسباب غیر شرعی مفهوم وجودیه، مرگی که لم یستند الا اسباب شرعی مفهوم عدمی. اگر موت این دومی باشه استصحاب عدم تزکیه مسابق میشه با نجاست، همونطوری که استصحاب عدم تزکیه لا یجوز اکله لا یجوز عرشه لبسه فهو نجس. وقت میگه این سوال من نمیدونم موضوعش معلوم کنم، الا ان الظاهر من اهل اللغه هو الاول، عبارت ایشون میده، ایشونی که معروف است به این که میگه نجس نیست، لحم مشکوک جلود مشکوکی که از خارج میارن، همین کیف هایی که میارن، کیف بغلی، کیف های دیگه، خب میگن برای این که بله اینا تزکیه نشده، معلوم نیست اونا که اهل تزکیه نیستن که، اما پاکه بله عرض شد که پاک هست دیگه، بله نجس نیست. و هكذا عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان بخلاف النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميسة والموت في عرف المتشرع على ما صرح به في مجمع البحرين زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشنق ونحوها فيكون أمرا وجوديا وليس الموت عبارة عما لم يستند إلى سبب شرعي ليكون أمرا عدميا مترتبا على أصالة عدم التزكية. وبالجملة لا كلام في أن الحيوان الميت حتف أنفه نجس وحرام، حيوان حتف أنف بميراد إنهم نجس وحرام، و كذلك الحيوان الميت بغير تزكية شرعية إلم نجس حرام. وإنما الكلام في أن النجاسة الثابتة لغير المزكى هل هو بعنوان وجودي وهو الموت بغير سبب شرعي أو بعنوان عدمي، أعني به عدم الاستناد إلى الموت إلى سبب شرعي مستند به امر وجودی است یا به امر عدم. ولا دلیل علی تعیین عنوان الموضوع، دلیل ما نداریم عنوان موضوع رو برای ما بگوید، روایتی نمیگه اینا، بل ظاهر این استصحابه من قبیل الاول، یعنی یستند الی سبب غیر شرعی. وقد عرف ان الموت امر وجودی کتذکره، و علی هذا فیستقیم کلام الفاضل العراقی. خب حالا کلام فاضل العراقی در یک جهت بحث داره که میمون رو بری بعد انشاءالله.